مدین سار روح آقا رسول الله صلوات بفرست.
چه رفته بودی؟ خدا بازه نیسی بودی اسم چه محمد محمد اسم بارشی
بستید شما صدای تفسیر به دستتون رسید؟ پیاده سازی کردی؟ صدای تفسیرتون رو که پیاده سازی کردی به دستتون رسید؟
صدای تفسیر؟
تفسیر شما رو آقای وکیلی به دستتون نرسید؟
رضا وکیلی؟
آج مهدی وکیلی دامادتون من برده من برم
آره میگه یا جا خیلی من رو کدوم بخش میکنه؟ آی خوبه دیگه برد کدوم بخش میکنه؟ هر سش بخش میکنه؟
بله
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. به صلوات تنبت بدیم روشن نیست آقای حجتی روشن نکرد روشن کدوم پخش میکنه اینه
خب این هست
باش خب انبیا شکسته نست میشن من میام جلیم نه اشکال یه ذره دیگه خب یه صلوات دیگه بفرستیم خب عزیزان امشب از لحاظ اهمیت در تاریخ و مصیبتی که بر امت اسلامی وارد شده دیگه مهمترین شب است شب رحلت حضرت سید انبیا علیه و علی آله السلام و شب شهادت مولای عالم حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام خب عرض میکنم خدمتتون که امشب مطلبی که البته انشالله برای عزیزان واضح هست ولی مختصر در اطرافش مصدق بشم و اون عظمت این دین ماست که یک مسلمان، یک مؤمن باید به عظمت دین توجه داشته باشه. پیغمبر اکرم اشرف خلق و اعز خلق، دیگه خدا از او بالاتر انسانی نیافریده. شما میبینید در قرآن مجید خدا برای انبیا صفتهای مقامات ذکر میکند که در سوره مبارکه انبیا عمدتاً اینا هست، در سوره مبارکه صاد اگر نگاه کنید و هاکذا در سوره مبارکه صافات و در جاهای دیگر میبینید که در جاهای دیگه قرآن هر کدوم را به نحوی خداوند به یه مقام بلندی ذکر میکند. اما به حضرت موسی که میرسد لحن عوض میشه. حضرت ابراهیم هم همینطور، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. یه نفر به جایی برسد که دوست رب العالمین باشد، خلیل خدا باشد، ولی به حضرت موسی که میرسه بازم من نمیخوام که بنده چی هستم که حرف بزنم در این رابطه، عقل هیچ کس نمیرسه اینا کدومشون بالاتر بودن، مثلا این عقول ما راه نداره به این چون من طلبه ناچیز. اما حالا این رو خدا میدونه. در مورد حضرت موسی میبینید که لحن عوض میشه. شما نگاه کنید، میفرمد واصطنعت کل نفسی، اصلا تو رو برای خودم ساختم. خیلی عبارت عجیب. اما پیغمبر اکرم که میرسد دیگه همه این تعابیر که خدمتتون عرض کردم تمام تحت شعاع قرار میگیره. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آقایون عزیزان، این جمله رو میخوام بگم که این جوانان مخصوصا روش دقت کنید. امام سجاد علیه السلام وقتی پیغمبر اکرم رو یاد میکند و درود و تحیات براش میفرستد این صفت ها رو میاره. گوش بدید، میفرماید که امام رحمه و قائد الخیر و مفتاح البرکه. الله اکبر. میگه خدا یاد درود بفرست بر امام رحمت، پیشوای رحمت، امامی که رحمت است و قائد الخیر و رهبر همه خیرها و مفتاح البرکه، کلید برکات. خیلی حرف بالا بلندی است که نور پیغمبر اکرم اگر نبود ما هم نبودیم. الان تعارف نداریم، یه بحث علمیه. امروزه متاسفانه یه عده هستن با عرفان می جنگن شب و روز. البته عرفان اگر بافتگی باشه، دروغین باشه، ما می جنگیم، شما می جنگید. اما آخه این تخصصیه. یه نفر بیا تشخیص بده کجاش بافتنیه کجاش درسته، آجان این کار هر کس نیست. یه قلم به دست بگیره کتاب بنویسه. خیلی متاسفانه هجوم بدی آمده و بسیار تالیف حاسد داره و خلاصه دیگه آهی چی نمیگیم. باشه، اما عزیز من عرفان رو تشخیص دادن که کجاش درسته کجاش بافتنیه بافته است. خب بله مسلم یده بودن عارف نما بودن. ملا صدرا میبینید که خب یک عارف ششتونگیست در این حال که فیلسوف است، ولی کتاب داره به نام کسر اسنام الجاهلیه. خب این عارف نماها را رد کرده. عزیزی من اینطور نیست که کس بگه که ما عارف ما قبولش کنیم، ما تخصصی کاملا. به هر حال در فن عرفان ثابت شده، اخبار هم تأیید میکنن که پروردگار متعال رنگ وجود را بر تمام مخلوقات به وسیله نور پیغمبر اکرم این رنگ رو زده. پیغمبر نبود اون نور نبود، ماها رنگ وجود صبغه وجود به ما زده نمی شد. خدمت شما عرض میکنم که یکی از منتسبین به عرفان این مطلب رو خیلی یک قدری توضیح داده، البته در این حال هم مجمل است و مشکل. و جالب است که این عارف عرض میشود که به تسنن معروف است، ولی در حال تسنن تشیع و اختلاف است، نمیشه قضاوت کرد. ولی خب سنی ها خیلی به شدادت دارد. ایشان میگوید که در عالم نور اول حقیقت نور پیغمبر آفریده شد. خیلی عجیبه که این تعبیر ابن تیمیه را سخت عصبانی کرده که خیلی دیگه اعصابش به هم ریخته. ابن تیمیه، میدونید ابن تیمیه کسی است که تمام این تکفیری ها که خدا انشالله شرشونه به خودشون برگردونه، امروز هستن تمام از او نخ گرفتن. توجه کردید؟ حالا نخ از او گرفتن و هیچ ربطی به تسنن نداره. برادران سنی از اینا بیزارن، اصلا اینا سنی نیستن، اصلا نمیدونم چه اسمی روی اینا بگذاریم. حالا به هر حال اون عارف بگی که در عالم نور اول نور پیغمبر اکرم آفریده شد و میگوید در اون عالم نزدیکتر از علی ابن ابی طالب به او کسی نبود. خیلی عجیبه. و بعد این عبارت رو میاره که امیرالمومنین رو میخواد با این عبارت بدرقه کنه و وصف کنه. این هست که نره عصبانی کرده، میگوید کدوم علی؟ امام العالمین و سر الانبیاء، کسی که امام عالمیان است و سر پیامبران است. خب بله، امیرالمومنین سر پیامبران بوده و خلاصه اینا را بزرگان اهل معرفت، اونا که بلد بودن، بنده که بلد نیستن، نخواستن که خیلی باز کنن. بالاخره بله ملاحظه کردم، الا کل حال این را عرض کردم بگم که پیغمبر اکرم بالاترین شخصیت و دین او بالاترین دین است. آقا ببینید، هر پیغمبری معجزه داشته، شک که نیست که انبیا معجزه داشتن. عرض کنم خدمتتون که و ما معجزات انبیای گذشته رو به برکت قرآن فهمیدیم، ها؟ چون معجزه شون محصور زمانشون بود. حضرت عیسی معجزه داشت، ولی خب بنابود پیغمبر اون زمان باشد. حضرت عیسی، حضرت موسی، حضرت ابراهیم علیه السلام همه معجزه داشتن، اما آقا این مخصوص اون زمان بود. همونا که اونجا بودن ایمان بیارن و آوردن، اونا که آوردن. خیلی خب، ما در اون زمان نبودیم که ببینیم حضرت عیسی مرده را زنده کرد، یا اژدهای حضرت موسی را ببینیم، عصای حضرت موسی را ببینیم. ما تمام اینها را از قرآن گرفتیم. قرآن به یه چیزی اصرار میکند که شما دقت کنید، در چندین جای قرآن هست، میگه این قرآن پیامبران گذشته را تصدیق میکند، کتاباشون را تصدیق میکند. بابا همه شون از نزد خدا بودن، از کوی محبوب آمدن. خب پس عظمت دین میخوام بگم، این شما معجزه پیغمبر ما، معجزات پیغمبر ما علیه السلام، خلاصه اعظم انبیاست، اشرف انبیاست. مگه میشه معجزه نداشته باشه؟ معجزهش هم باید بزرگترین معجزه باشه. خیلی خوب، بزرگترین معجزه پیغمبر اکرم قرآن مجید است. با این قرآن آشنا بشن مردم. معجزه باقیه خالد است تا دنیا دنیاست، معجزه است. غیر از اینم معجزات دیگرم پیغمبر داشته. بالاخره یک قرآن برای جهانیان بود و بالاخره عظمت قرآن آقا به اندازه است که وقتی یک نفر آدم عامی، آدم یه آیه برش بخونه، یه توضیحی بده، حالا یا خودش مثلا یه کسی
لغت میدونه یه قدر آشناس یا آیده بخونه، بعد از اون ترجمه ها که شده مثلا بهره‌مند میشه. از آن بر میبینید که شخصیتی مانند علامه طباطبایی در برابر قرآن میلرزه. ملا صدرا میخواد چیزی بنویسه برای قرآن، قلم در دستش میلرزه. خب این خیلی وسعت میخواد که عرض کنم خدمت شما، یک آدم مختصر، یک کسی که مختصر سواد داره او را بهره‌مند کنه تا بره یک فیلسوف بزرگ، یک عارف بزرگ هم درش غرق بشه. چقدر وسعت. خب این قرآنه. حالا میخوام اینطور بگم که قرآن اعظم معجزات است، ولی تمام مقدمه ها را خدمتتون گفتم برای این است که عزیزان اصلا همه دین پیغمبر معجزه است. ما شما نگاه کنید آن قرآن معجزه است، این احادیثی که وارد شده هر کدوم به نوع خود معجزه است، این قوانین شریعت. آقا ببینید شما کتبی که در فقه نوشته شده طلبای عزیز میخونن، مانند شرح لمعه، شرایع، مکاسب، اینا کتابای فقهی را میخوام عرض کنم، کتابای اصول را عرض نمی کنم، فقهی. مثلا کتابای بزرگ در فقه داریم مانند جواهر. جواهر 42 جلد است، شوخی نیست آخه. آدم یه نامه می نویسه خسته میشه. یه شیخ نجفی بزرگوار با اون باد گرم نجف نشسته 42 جلد کتاب نوشته. شرایع الاسلام مال محقق حلی، لمعه مال شهید اول، شرحش مال شهید ثانی. بعد دیگه کتاب های فقهی بزرگ از قدما، سرائر ابن ادریس، کشف اللسان فاضل هندی، اینا رو بخوایم بگیم نه زیاده. شما مجموع اینا رو نگاه کنید، اینا از طهارت که آدم میخواد یه وضو بگیره شروع میکنن. خب آقا چجوری وضو بگیری؟ چگونه نماز بخونی؟ خیلی خوب. بعد مالی داری به دست آوردی، چقدرش حق داری خودت بخوری؟ چقدر باید به فقرا بدی؟ ماه رمضان آمد باید چیکار بکنی؟ روزه بگیری؟ اگه نتونستی باید چیکار بکنی؟ حج آمد اگر چنان که مستطیع بودی باید بری، نبودی چیکار باید بکنی؟ تا بالاخره میرسه به قوانین از کم خدمتتون که ازدواج و طلاق و حالا من دیگه خلاصه میکنم اینا رو، باب تجارت چقدر مفصله. دیگه از ابواب تجارت چیزایی که متفرع میشه اونا چقدر مفصله، تا ازدواج و طلاق و بعد دیگه طرف خواهد از دنیا بره، چگونه باید از دنیا بره، چیکار باید ترش بکنن، اگه بعد از مردن مالی داشت این مال رو چیکار باید بکنن، چه باب ارث، کسی اگر در جامعه جرمی را مرتکب شد چیکارش باید بکنن، کتاب القضا میاد در کار، خدای نکرده دزدی کرده، نعوذ بالله آدم کشته، وظیفه چیه، کار چیه. ببینید یک قوانین مدون، خدا شاهد، به قول معروف میگن مولا درزش نمیره. این معجزه نیست؟ شهید اول، شهید ثانی، صاحب جوار از خودشون در نیاوردن. تمام اینم از اون احادیثه. آقای معجزه نیست؟ آخه یک نفر که درس نخونده، مکتب نرفته، میشه در دین و اینقدر قوانین. حالا یه چیز به شما بگم، حالا من اینا رو خیلی نمیگم، بحث من بیشترش میدونی که بحثای روحی و معنویه، حالا اینا رو بالاخره بگم براتون امشب. این غربی ها در دنیای غرب خلاصه، حالا اینا حقوقدان‌های زیادی دارن و معتقدن که ما حقوق خوبی تدوین کردیم، بالاخره نشستن برای خودشون حقوق نوشتن. حالا اینا تماشایی ها و از یاش خیلی خنددار اصلا، یک قدری بنده برور کردم. حالا با همه این ید بیزا که درست کردن، گوش بدید جوانان عجیبه، یه قانون همشون کم دارن. من چیه؟ ما یه قانون بذاریم که جلوی سوء استفاده از قانون رو بگیرد، ندارن. مثلا عرض میکنم، میگه مهاجرت به این کشور آزاد، ما قانون داره، مجلس اونم تصویب کرده. خیلی خوب، میاد میبینی که مهاجر اومده، چرش کنم بگم برو؟ نمیشه که، قانون خودمه. این رو من دفتم در اونجا دیدم، عرض میکنم خدمت محل غیر از کتاب مسافرت هم کردم دیدم. خدمت شما عرض کنم که خیلی خوب، حالا چکارش کنیم؟ قانون خودمونه. الان اومدم موندن رو دستمون یه مش مهاجر. ما خودتون گفتیم دیگه، شعری گفتیم در قافیهش گیر کردیم، چکار کنیم؟ خیلی خوب، برین اردوگاه، برین اونجا، حالا در موردش ما تصمیم بگیریم، اقامت بدیم بهتون. توجه فرمودید؟ آقا اون تو اون اردوگاه یه دشون دیوونه میشن، یه دست سرده میشن، چون یه قانون نداره که بگه آقا ببخشید شما مشمول قانون نمیشید، برگرد برو دوباره به وطنت. بعضیشون کشته میشن در اونجا، خدا نصیب نکنه. یک وضع واقعا خیلی اسف انگیز و هاکذا در موارد دیگه. یه قانونی گذاشته، یکی میخواد ازش سوء استفاده بکنه. آقا قانونه ها، هم استفاده کنم، چی میخوای بگی؟ یه قانونی که جلوی دقیقه ها ببین، 10 جلد کتاب نوشتیم در قانون، قانونی که جلوی سوء استفاده از قانون رو بگیرد نیست. ها حالا در اسلام الله اکبر یه قانونی داره که جلوی سوء استفاده از قانون رو میگه، این قانون در هیچ جایی نیست. این طرف همه تون میدونید یکی خونه فروخته بود به یه نفر در زمان رسول اکرم علیه و آله السلام، یه درخت خرما بود، گفت این یه درخت من نمیفروشه، این بیچاره ناشی بود، آدم نباید اینجوری خونه بخره. اون چون نمیخوام، ولیکن تو شد نمیخوام. نه این میمد، یا الله یا الله، این زنم دخترم برن کنار، اومدم خرما رو سر بزنم. یکی دو روز سه روز درست بینتید بنده خدا داره زله میشه. و پیغمبر اکرم گفت آقا من چیکار کنم؟ یه اشتباهی کردم. خب رفتم پیش پیغمبر، خب چی اینجوری میکنه؟ آقا مالکیت محترمه، من مالک این خرما هستم، قانون دیگه. خب حالا سوء استفاده از این قانون، روزی ده دفعه هم حتی خرما را سر بزنه، زن بچه این در معرض دید باشند و بیچی. پیغمبر اکرم فرمود که ما حالا شاید اینجور بشه پولشو بدیدیم. نه پولشو نمی، مالکیت محترمه، مال من نمی فروشه. آقا دو تا خرما بهت میدیم. نه آقا مالکیت محترمه، نمیخوام. 8 تا خرما بهت میدیم. نه در بهش خدای باغ بهت میدیم. نه بهشتم نمیخوام. پس چی؟ نمیخوام، من اصلا مالم نمیخوام اونجا باشه بیام سر بزنم. حضرت فرمود لا ضرار فی الاسلام، برو بکن بنداز دور خرما. برو بنداز دور. ببینید این یک قانون، قانون لا ضرر. حالا در تعبیرش یه تردید کردن که لا ضرر فی الاسلام را ضرر هم داشته یا نه، حالا این باید رسیدگی بشه. قانون لا ضرر، قاعده لا ضرر یه قاعده است در فقه ما. بسیار وقتا قاعده لا ضرر میاد به داد آدم ها میرسه، که در مقابل کسانی قرار گرفتن که میخوان از قانون سوء استفاده بکنن. و آقا طلاق به دست مرده، شکی نیست. حالا یه عده بخوام بیان که مثلا پیش زنها وجیه بشن، بخوام بگن که نه خیلی دست زنم هست، نه اینطور نیست. ببین دست به ترکیب شریعت نمیشه زد. حالا مرده عصبانی بشن یا زنه عصبانی بشن، یا برای که وجیه شدن در نزد غربی ها بخوایم بریم دست به دینمون بزنیم، که چنان که بعضی این فکر رو میکنن، به قول امام رضوان الله علیه فرمود ما نمیخوایم مثلا وجیه بشیم، بده ما رو بد بدونن. اونا از هر کاری میکنن، هم کسی نمیگه بالا چش به تو نبروز، من یک کار اگه بکنی ها چیه اون که میریم زیر ذره بی. بعد میاییم و میخواییم حالا وجیه بشیم، درست کنیم، که مثلا مرده را خوشحال کنیم، زنان را خوش، زنان رو خوشحال کنیم. عزیز من دست به ترکیب شریعت نمیشه زد. مثلا دست به ترکیب خلقت حتی در ظاهر هم نمیشه زد. حالا ببین نگاه کن، یه دریاچه کوچیک خشکیده میشه، کلی صدمه میخوره مملکت. دستش زده، دست به یه دریاچه نمیشه زد، دست به یه رودخونه نمیشه زد. یه کوهاگه هستن یکیش خراب کن از بین ببرین، هوا در جریان باشه نمیشه، تالی های دیگه داره. همطور در ظاهر نمیشه دست زد، در امر خلقت نمیشه دست به خلقت خدا زد، در امر شریعت هم همینطوره، در امر باطن هم همینطوره، معارف الهی هم همینطوره. دست به شریعت نمیشه زد، حالا یکی خوشش بیاد یا بدش بیاد، اما حالا از این بعد بله قانونه. طلاق دست مرده، توجه کردید؟ چیکار کنیم حالا؟ چون که بعضی از مردان جاهل دور از حضور شما، حتی این جمله خیلی رایج بوده که بازنش دعواش می شده، گفته بمون کیسات زنگ دندونات بشه، نه مهرت میدم نه خرج میدم، طلاقت هم دست منه. نه، فقه اسلام رو بگردیم می بینیم این سوء استفاده از قانون هم یه قانون بازدارنده داره. اینطور نیست. اصلا به قول یکی از کبار علما سلمه الله، با روح اسلام درست در نمیاد. آقا اسلام رو باید بشناسیم. این مجتهد که من میگم، خدا انشالله حفظش کنه، خیلی بزرگ است، خدا سلامتش بده. یکی از جمله های ایشون این بود که در بحثا که آقا فلان مطلب با روح اسلام نمیسازه. آقا اسلام این همه رأفت و رحمت، این با روح اسلام میسازه که یک دختر بیاد ازدواج کنه با یک نفر، اونم دست به زن داشته باشه، رفیق نااهل داشته باشه، نمیدونم شب بیاد نیاد، هزار تا مفسده، بعدم بگه که بله چون طلاق دست منه، چشمت کور، نمیدونم پیست هم بشه رنگ دندونات، از مزخرفات که میدونید. این با روح اسلام میسازه؟ آیا این سوء استفاده از قانون نباید یه قانون دیگه بازدارنده داشته باشه؟ بله داره. اینا رو باید ارائه کنم به مردو، نه که بیایم جلوی زنها تملق کنیم یا جلوی مردا تملق بکنیم، خواهیم وجیه المله بشیم نزد غربیا، دست به شریعت بزنیم. این حرف ها نیست اصلا. نمیدونم چی گم بعضی ها. پیغمبر اکرم عزیزترین خلق خداست، می فرماید که ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ولقطعنا منه الوتین. این پیغمبر اگه بخواد از روی هوای خودش علیاذ بالله، از جانب خودش یه چیزی در مورد این بین بگه، یه چیزی برداره، یه چیزی بذاره، ما رگش رو قطع میکنیم. شوخی نیست این شریعت. بله بله، خدا انبادتونه بیامرزه. مرحوم پدرم